تا پس صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک اشتراک خواهد کرد، مطلب به مناسبت روز جهانی صلح و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید مراسم عاشورا روز گذشته در سراسر افغانستان با امن برگزار شد. مقامات جوزجان از تأخیر عملیات در مناطق تصرف شده این ولایت توسط طالبان نگرانند. وزارت خارجه هند تایید نمود که وزرای خارجه هند و پاکستان در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک ملاقات میکنند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که مراسم عاشورا دیروز در سراسر این کشور در فضای امن برگزار شد. نصرت دایمی، معاون سخنگوی این وزارت، در خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی با گرفتاری ده‌ها تروریست داعش و یک انتحار کننده توانستند که فضای امن را برای مردم آزادار کشور فراهم کنند. آقای رحیمی نگفته است که مشخصاً به چه تعداد از جنگجویان داعش و در کدام مناطق کشور بازداشت شدند. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به روز سه‌شنبه گفته بود که 26 تن از اعضای داعش را در کابل بازداشت کردند. با گفته این ریاست، این افراد می‌خواستند که در روز عاشورا دست به حمله‌های انتحاری و تهاجمی بزنند. مقام‌های امنیتی ولایت جوزجان می‌گویند تأخیر در فرستادن نیروهای کمکی به این ولایت سبب شده است که عملیات نظامی بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی خماب و خرقین تا حال راه اندازی نشود. عبدالحفیظ خاشه، آمر امنیت قمدانی امنی ولایت جوزجان، دیشب برای رادیو آزادی گفت که بسیاری بخش‌های این دو ولسوالی در کنترل طالبانند.
از مقامات زیرسلاح ما تقاضای کمک کردیم، نیروی امنیتی برای ما در اختیار ما قرار بدن که ما عملیات آغاز کنیم تا این ولسوالی‌ها را ما از چنگ ظالمان نجات بدیم.
به اساس گزارش‌ها، ولسوالی خماب و ولایت جوزجان حدود دو هفته پیش به دست ولسوالی خماب در ولایت جوزجان حدود دو هفته پیش به دست طالبان مسلح سقوط کرد. به گفته مقام ها، طالبان سپس بخش های زیادی از ولسوالی قرقین را نیز تصرف کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه جام آسیایی کرکت امروز با تیم پاکستان وارد میدان خواهد شد. این بازی حوالی ساعت 4 پس از ظهر به وقت کابل در شهر ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، آغاز می شود. افغانستان دیشب بنگلادش را با تفاوت زیاد شکست داد. بازی را نخست افغانستان آغاز کرد و با انجام دادن 255 دوش به بنگلادش 256 دوش هدف تعیین کرد، اما بنگلادش با انجام 119 دوش نتوانست که هدف تعیین شده را تکمیل سازد. قرار است افغانستان در یک بازی دیگر با بنگلادش به روز یکشنبه 23 سپتامبر به میدان برود. سپس افغانستان با هند روز سه‌شنبه 25 سپتامبر بازی خواهد کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزارت خارجه هند به روز پنجشنبه 20 سپتامبر گفت وزیران خارجه هند و پاکستان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات خواهند کرد. این اعلان پس از آن صورت می‌گیرد که عمران خان صدر اعظم پاکستان در یک نامه به نریندرا مودی همتای هندیش آمادگی پاکستان را برای مذاکرات جهت حل مناقشات میان دو کشور به شمول موضوع کشمیر ابراز کرده است. راویش کمار، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، به خبرنگاران گفت که دیپلمات‌های هند و پاکستان در مورد جزئیات ملاقات وزیران خارجه دو کشور کار می‌کنند. به گفته وی این ملاقات با درخواست پاکستان صورت می‌گیرد. اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از رفتن مهاجرین غیرقانونی به اروپا در تلاش روابط نزدیکتر با کشورهای شمال آفریقا است. رهبران اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه 20 ماه سپتامبر در شهر سالزبورگ اتریش جلسه ای را برگزار کردند. آنها روی راه‌های جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا بحث کردند. سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش، به خبرنگاران گفت رهبران اتحادیه اروپا از پلان در زمینه تامین روابط بیشتر با کشورهای عربی شمال آفریقا در خصوص جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرین غیرقانونی به اروپا حمایت کردند. آقای کرس افسود که این نه تنها در راستای مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی بلکه در زمینه مبارزه با قاچاق انسان یک گام مهم است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده در مورد ایران، مسمومیت جاسوس سابق روسی سرگئی اسکریپال در بریتانیا، اسلحه کیمیایی و کره شمالی صحبت خواهد کرد. در این مورد سفیر آمریکا در ملل متحد معلومات داد. نیکی هیلی به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز دیروز گفت زمان آن رسیده که بحث‌های واقعی در مورد ایران صورت بگیرد و این کار است که رئیس جمهور آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام خواهد داد. خانم هیلی گفت این اجلاس شورای امنیت جدیدترین اجلاس خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا روز 25 سپتامبر با سخنرانی خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که 193 عضو دارد افتتاح خواهد کرد و یک روز بعد آن ریاست اجلاس شورای امنیت را به عهده خواهد داشت که در آن بر ایران، خلع سلاح، حملات اسلحه کیمیایی در سوریه و مسموم شدن جاسوس سابق روسی در بریتانیا تمرکز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد هفته آینده بر پیروزی‌های سیاست خارجی خود تمرکز خواهد کرد. سفیر آمریکا در ملل متحد نیکی هیلی دیروز پنجشنبه اظهار داشت ترامپ در مورد خودمختاری، سخاوت و تحکیم روابط با کشورهایی که در منافع آمریکا شریک می‌باشند سخن خواهد گفت. به گفته خانم هیلی، رئیس جمهور ترامپ واضح خواهد ساخت که آمریکا با کشورهای از سخاوت کار می‌گیرد که با آمریکا ارزش‌های مشترک دارند، نه با کشورهایی که می‌خواهند آمریکا را متوقف بسازند و می‌گویند که از آمریکا متنفرند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهوری و نمایندگی افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد اشتراک میکند. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
رئیس جمهوری جمهور اسلامی افغانستان قرار است هفته پیش روی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نمایندگی افغانستان شرکت کند.
صحبت به مناسبت روز بین المللی صلح که امروز می باشد و در این صحبت دورنمای صلح در افغانستان هم بررسی می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مشکلات نبود کتاب‌های درسی در مکاتب دولتی کاپیسا. یک شاگرد مکتب میگوید
چند تا کتاب میدن و هم ورقای اول شد نمیباشد و 15-20 انقایش نمیباشد.
اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از مهاجرین غیر قانونی با کشورهای شمال افریقا نزدیک میشود. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال به نشر میرسد و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انتظار میرود رئیس اجرایی حکومت افغانستان هفته آینده در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک کند. یک منبع در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که قرار بود رئیس جمهور اشرف غنی به نمایندگی از افغانستان در اسامبلی عمومی سازمان ملل اشتراک کند، اما با گفته این منبع سفر آقای غنی به نیویورک لغو شده است. ریاست جمهوری افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در 73 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از حکومت این کشور سخنرانی کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید آقای عبدالله در هفته پیش رو در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک خواهد کرد. آقای میثم که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد در این مورد گفت
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان قرار است هفته پیش روی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نمایندگی افغانستان شرکت کنه و در اونجا به ارتباط به مشکلات و فرهای که در افغانستان وجود داره و چگونگی روابط ما با کشورهای اعضای سازمان ملل متحد سخنرانی کنه.
و افزود که جزئیات بیشتر در مورد آجندای دیدار رئیس اجرایی عبدالله عبدالله از نیویورک بعداً ارائه خواهد شد. پارسال رئیس جمهور اشرف غنی در 72 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از افغانستان اشتراک و سخنرانی کرد. آقای غنی در حاشیه این اجلاس در نیویورک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده بود. یک منبع در حکومت افغانستان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت قرار بود رئیس جمهور اشرف غنی امسال نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اشتراک کند. اما این منبع بدون ارائه دلیل آن افزود که سفر آقای غنی به نیویورک لغو شده است. ریاست جمهوری افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. قرار است بحث‌های اساسی در 73 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به روز سه‌شنبه 25 سپتامبر آغاز شود. طبق جدول سخنرانی نمایندگان کشورها در این نشست، هیئت افغانستان به روز چهارشنبه 26 سپتامبر سخنرانی خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح، اما افغانستان هنوز هم به صلح دست نیافته است. شورای عالی صلح به مناسبت این روز از طالبان مسلح می‌خواهد که با پروسه صلح بپیوندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز میگوید که صلح نیاز مردم است و حاضر است در این راه سر خود را قربان کند. نسیم شفق به مناسبت این روز در گزارش مفصل به پیشرفت‌ها و چالش‌ها در این زمینه پرداخته است.
از روز جهانی صلح در حال بزرگداشت می شود که افغانستان هنوز نیز درگیر جنگ است و همه روزه از حملات، انفجارها و تلفات در این کشور گزارش‌ها به نشر می رسد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مردم این کشور دیگر از جنگ خسته شده و میخواهند که زندگی صلح‌آمیز داشته باشند. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به مناسبت روز جهانی صلح در صحبت با رادیو آزادی از طالبان مسلح خواست که یک بار به جای جنگ صلح را نیز تجربه کنند.
صلح یک کلمه قرآنی است. صلح یک کلمه بسیار شیرینی است و گمشده مردم افغانستان. ما صدای این بالای مخالفین مسلح همیست که جنگ تجربه کردین، بیاین یک بار صلح تجربه بکنین، بیاین به روند صلح بپیوندین، بیاین از طریق صلح و از طریق گفتمان بین الافغانی به مو اهداف را که دنبالش میگردین به مو اهداف برسین.
تلاش های صلح در افغانستان از سال هاست که ادامه دارد، اما تا هنوز مردم این کشور به آرزوی مهمشان که صلح هست نرسیدند. نشست علمای جهان اسلام در شهر مکه و جده در ماه جولای سال جاری، نشست نزدیک به 3000 عالم دین در کابل که بر ضد جنگ در آن فتوا نیز صادر شد و نشست علمای دینی در اندونزیا از تلاش‌های عمده در این راستا خوانده می‌شود. همچنان نشست چند روز پیش از سوی OIC یا سازمان همکاری کشورهای اسلامی در عربستان سعودی نیز قابل یادآوری است که در آن از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان بار دیگر حمایت صورت گرفت. پیش از این نشست‌ها امام کعبه در یک خطبه نماز جمعه جنگ افغانستان را برادرکشی خواند و برای تأمین صلح در این کشور دعا کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش در نشست در کابل گفت که این کشور به صلح نزدیک شده و وی حاضر است در این راه سر خود را نیز قربان کند.
از تمام ابشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح می خواهیم، ختم جنگ می خواهیم، ثبات و عزت می خواهیم. که ما سرد صلح دی پارا غاری تا دوال و لاسوی ورکو. صلح و صلح است تعلق داری. یا واسه دولت کار نیست. صلح پایدار دقت میخواد، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
حکومت افغانستان در نشست پروسه کابل که در اوایل سال جاری میلادی برگزار شد، پیشنهاد بی قید و شرط صلح با طالبان را مطرح کرد. از این پیشنهاد به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی پشتیبانی شد، اما طالبان مانند گذشته تاکید دارند که با حکومت افغانستان نه، بلکه می‌خواهند با آمریکا گفتگو کنند. از سوی هم چند هفته قبل تایید شد که یک هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر دیدار کرد و این دیدارها ادامه خواهد یافت. اما تا حالا درباره مرحله دوم این دیدارها به گونه رسمی چیزی گفته نشده است. حالا شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان هرچند تلاش‌های صورت گرفته برای رسیدن به صلح در افغانستان را مهم می‌داند، اما می‌گوید که هنوز در این زمینه مکانیزم واحد وجود ندارد.
هر کس صلح می‌خواهد از دیدگاه خود البته، و همچنان مشکلات بیرونی هم که داریم از کشورهای همسایه گرفته تا منطقه تا کشورهای جهان، اونو هم صلح می‌خواهند اما از دیدگاه خود. به نظر ما در قدم اول افغان‌ها باید در بین خود یک مکانیزم واضح باید داشته باشند، و همچنان کشورهای خارجی هم برای صلح باید یک موقف واحدی داشته باشند.
اعلام آتش‌بس در روزهای عید سعید فطر و آتش‌بس مشروع در ایام عید قربان از سوی حکومت از اقدامات دیگری خوانده می شود که در راستای رسیدن به صلح صورت گرفته است. طالبان در 3 روز عید سعید فطر آتش‌بس را رعایت کردند، اما این گروه به آتش‌بس مشروط در عید قربان پاسخ مثبت نداد. در این میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که سال گذشته با پروسه صلح پیوست شکایت می‌کند که توافقنامه صلح با این حزب به گونه درست عملی نشده است. فضل غنی حقمل از اعضای مطبوعاتی این حزب در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که تعهدات صورت گرفته در این زمینه به گونه کامل عملی شود.
حدود یک سال میگذره که متاسفانه به مواد این توافقنامه عمل نشده. دولت نتوانسته که توافقنامه را به شکل درست عملی سازه. ما امیدوار هستیم که تمام این مواد توافقنامه عملی شود، قسمی که وعده شده به این توافقنامه عمل شود.
اما حکومت افغانستان پیش از این گفته که بخشی از این توافقنامه عملی شده و برای تطبیق کامل آن کار ادامه دارد. در این میان اقدام بی سابقه جوانان هلمندی که با پای پیاده از هلمند تا کابل آمدند و از کابل تا مزار شریف پا برهنه رفتند، تلاش مهم برای صلح‌خواهی خوانده می شود. هرچند طالبان این حرکت را پروژه بیرونی خواندند، اما این اقدام در داخل و بیرون از این کشور مورد ستایش قرار گرفت. حکومت افغانستان پیش از این گفته که در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی اجماع برای صلح این کشور به میان آمده و این یک پیشرفت خوب در این راستا می باشد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه نیز این اجماع را مهم می‌داند، اما وی تاکید می‌کند که هنوز نیز برخی از کشورها با سیاست تروریسم پروری ادامه می‌دهند.
اجماع هم در درون افغانستان، در میان اقشار مختلف جامعه و هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان در راستای صلح افغانستان وجود دارد. متاسفانه کشورهای هم در سطح منطقه هست که تروریسم پروری را در دستور کارشان قرار داده، اما در کل در سطح کلان کشورهای زیادی است که ندای بر حق صلح‌خواهی دولت ملت افغانستان حمایت می‌کند.
برهان الدین ربانی اولین رئیس شورای عالی صلح و ارسلا رحمانی عضو این شورا از قربانیان مهم راه صلح شمرده می شوند. اما با این همه صلح که از خواستای اساسی مردم در افغانستان است تا هنوز تأمین نشده است. شورای عالی صلح می گوید جز گفتگو راه دیگری برای حل قضیه افغانستان وجود ندارد و این ذهنیت به گفته مقامات این شورا عام نیز شده است. حالا امیدواری برای نشست روسیه که قرار است با اشتراک حکومت افغانستان و طالبان در آینده نزدیک برگزار شود افزایش یافته و دیده شود که این نشست چه نتایجی در رابطه با صلح در قبال خواهد داشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نبود و کمبود کتاب‌های درسی در مکاتب دولتی در ولایت کاپیسا از مشکلات در روند آموزش در این ولایت شمرده می‌شود و شاگردان مکاتب دولتی از این بابت شکایت و نگرانی دارند. اما مسئولین اداره معارف ولایت کاپیسا در حالی که این مشکل را در روند آموزش مکاتب دولتی تایید می‌کنند، می‌گویند برای رسیدگی به این مشکل توجه دارند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در این مورد از کاپیسا گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از شاگردان مکاتب در ولایت کاپیسا از نبود کتاب درسی و روبرو بودن با این مشکل در مکاتبشان شکایت دارند. این شاگردان که بیشترشان در مناطق مرکزی ولایت کاپیسا مصروف آموزش و پرورش هستند، مسئولان اداره معارف این ولایت را به کوتاهی و بی‌توجهی در فراهم کردن کتاب‌های درسی برایشان متهم می‌کنند. آنان می‌گویند توان خرید کتاب را از بازار ندارند و از سوی اداره مکتب برایشان چند جلد محدود کتاب داده می‌شود که زمینه رشد و پرورش آموزششان را با کندی روبرو کرده و این موضوع آنان را سخت نگران ساخته است.
سه چهار تا نمیدادن تا زمستان را هیچ خانده نمیتانستیم با تا آخر سال میشد که دنگ تاریخ میتیم کتاب نمیدادن مجبور میشدیم که ما بخریم کتاب ها. چند تا کتاب میتن و هم ورقای اول شد نمیباشه تا 15-20 انقایش نمیباشه. بر ما پیسه نمیدادن میفتن چرا به شما در مکتب کتاب نمیدادن.
با ما ریاست معارف ایت کاری نکرده. ریاست معارف با ما هم یک کتاب درسی دستهی نداده.
در همین حال عبدالعلیم عیار رئیس معارف ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت موجودیت مشکلات از ناحیه نبود و کمبود کتاب درسی در مکاتب این ولایت وجود دارد، اما آنان تلاش دارند تا به این مشکل رسیدگی صورت بگیرد.
وزارت محترم معارف امسال 55 میلیون کتاب با شرکت ها تدارکاتی صورت گرفته. اون کتاب در حال چاپ است و اگر اون کتاب پروسه تدارکاتیش تمام شود و چاپ شود، مطمئن هستیم که در سال 98 هیچ شاگرد ما به کتاب نمیماند و شاگرد ما با مجموع کامل کتاب درسی دسترسی پیدا میکنند. اما امسال مشکل وجود دارد.
شکایت شاگردان مکاتب دولتی در ولایت کاپیسا تنها به کمبود کتاب‌های درسی خلاصه نمی‌شود. نبود صنف‌های درسی در شماری از مکاتب این ولایت، نبود استادان مسلکی و کمبود لوازم درسی از شکایت‌های دیگر و همیشگی شاگردان در ولایت کاپیسا است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا احمد زکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
گروه دولت اسلامی یا داعش اهداف را جستجو خواهد کرد. مراسم عاشورا در میان ترس و تفنگ برگزار می شود. این عنوان یک مطلب روزنامه گاردین است. بنوشته روزنامه محمد رضا ترکمنی دو ماه پیش پولهایش را کنار هم گذاشت و برای اولین بار یک کلاشنیکوف خرید. در ادامه آمده است این مرد 27 ساله تحصیل کرده یک انجینیر تلکام است که هرگز نجنگیده و نخواسته است بجنگد. روزنامه می نویسد امسال ترکمنی احساس کرد که گزینه دیگر جز تفنگ به دست گرفتن ندارد. بنوشته روزنامه این افغان از جمله صدها مرد شیعه افغانستان است که برای محافظت از خود و جامعهشان در جریان مراسم عاشورا اسلحه برداشتند. این مراسم به گونه مکرر هدف حمله قرار گرفته است. روزنامه به نقل از ترکمنی نوشته است که احساس بسیار اندوهگین دارد. این مرد افزوده است در یک کشور زندگی می کند که هر لحظه امکان حمله وجود دارد. او شامل گروهی از افراد داوطلب است که چندین هفته در زیرزمینی یک مسجد در مورد محافظت از خود و جامعهشان آموزش دیدند. و روزنامه وال استریت ژورنال مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: مافیایی که افغانستان را تهدید می کند. در آغاز این مطلب آمده است ظرف 7 ماه آینده 2 انتخابات مهم در افغانستان برگزار خواهد شد. انتخابات ولسی جرگه در ماه میزان امسال و انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل سال آینده برگزار می شوند. بنوشته روزنامه افزایش خشونت‌های سیاسی سازمان یافته، تهدید خدشه‌دار شدن این انتخابات و مانعی در برابر پیشرفت ملت به سوی حکومتداری با ثبات را به وجود آورده است. روزنامه نوشته است از زمانی که رژیم طالبان در سال 2001 سقوط کرد، بیش از هر زمان دیگر جرم و جنایت بی حد و حصر به قلب سیاست‌های افغانستان بازگشته است. در ادامه آمده است که شبکه های به سبک مافیا بر کابل هجوم آوردند. روزنامه می نویسد این شبکه ها کنترل تجارت مواد مخدر را در دست دارند و با دزدی های مسلحانه و جنگ جناحی به جاده های کابل خشونت می آورند. به نوشته وال استریت ژورنال، موج جنایت ثبات سیاسی و امنیت داخلی را به گونه جدی به هم ریخته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از رفتن مهاجرین غیرقانونی به اروپا در تلاش رابط نزدیکتر با کشورهای شمال افریقا است. رهبران اتحادیه اروپا در نشستشان به روز پنجشنبه در اتریش تعهد کردند که گفتگوها را با مصر و سایر کشورهای شمال افریقا روی راه‌های جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا تشدید می‌بخشند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رهبران اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه 20 ماه سپتامبر در شهر سالزبورگ اتریش گرد هم آمدند. آنها روی راه‌های جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا بحث کردند. سباستیان کورس، صدر اعظم اتریش، به خبرنگاران گفت که رهبران اتحادیه اروپا از پلان در زمینه تامین روابط بیشتر با کشورهای عربی شمال افریقا در خصوص جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرین غیرقانونی به اروپا حمایت کردند. آقای کورس افزود که نه تنها در راستای مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی، بلکه در زمینه مبارزه با قاچاق انسان یک گام مهم است. از سوی دیگر دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی، گفت که رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند تا در ماه فوریه در یک اجلاس با همتایان عربشان برای بحث روی موضوع مهاجرین و مسائل دیگر اشتراک کنند. وی افزود: بحث در مورد مهاجرین نشان داد که ما شاید روی همه چیز به توافق نرسیم، بلکه روی هدف اصلی که عبارت از جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا است موافقیم. در این مورد بحث سازنده صورت گرفت و تصمیم اتخاذ شد که با تمرکز روی آنچه که ما را متحد می‌سازد و چیزی که قبلا نتیجه داده است ادامه بدهیم، به این معنی که سرحدات خارجی خود را تقویت کنیم و در این حال همکاری را با کشورهای سوم تقویت بخشیم. صدر اعظم اتریش میگوید که در گفتگوها با کشورهای شمال افریقا روی پیشرفت اقتصادی نیز تمرکز خواهد شد. سباستیان کورس از رویکرد اتحادیه اروپا یادآوری کرد که هدف آن کاهش فقر عامل اصلی مهاجرت‌های غیرقانونی در افریقا خوانده می‌شود. اتحادیه اروپا پیش از این با ترکیه و لیبیا برای همکاری در مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی به توافق رسیده بود. افسران گارد ساحلی این دو کشور از سوی اتحادیه اروپا آموزش داده شدند. توافق همکاری با ترکیه و لیبیا کمک کرد که از میزان مهاجرت‌ها به اروپا از سال 2015 میلادی به این سو به طور سریع کاسته شود.
پیام ها و نظریات شما
سیف الدین هستم از چال. ما از این دولتی شکایت داریم که تمام همه کاراشان در فساد غرق بوده، به صدها سرباز خیالی معاش میگیره ولی سرباز وجود نداره، به صدها معلم استخدام شده ولی وجود نداره برای از او معارف معاش میده، به صدها شهید وجود نداره، پدرش زیر لیاب مرده، بیادر زیر لیاب مرده، کمپیرش زیر لیاب مرده، به صدها نفر شهید نوشته میکنه، از شهدا و معلولین اینا معاش میگیره. خدا کنه که اینمه تحقیصی را ای دولت فقط جور بکنه، دیگه دانای خیالی معاش نگیرن. با سلام
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. بر سلام از زنده بری راست نکتم از دریا راز ولایت قرار تماس گرفتیم. 5 روز 4 روز میشینیم اینجا حساب است، انتظارات است از خاطر زمر زیر بنر سفرایی که واسه شده به اینجا خلاف بود کورشان و طور پاسخ مالا رو وارد میکردم. من خود ما دریا راست دم داخل مرز میرفتیم، بار به خدا که هر موتور بر 150 تن سیخ بار میکرد، کلشان طور پاسخ تیل میتور کلشان ما دانی موتور است میت بار کلشان کسایی که موتور ایش ضعیف بود یک فرصت نشاط نگ بار میکنی بار فکر نمیکنی کس کسی را بار نمیداد. این میت جنجال بود مرز عزیز خود بس که نل راه را چاره میشه بس که تکفیر با فاصله زنی کنه ولی با باقی رجوع کنیم. نه دولت غم ما را میخوره، نه ولایت کلی ما مردم پنین طبقه که امروز متروان است سر سر که تازه این دیگر ما نیاو پیدا میشن اینا پیدا میشه این از فخامات بالا خواهش داریم که مشکل خود حل کنن این چه خبر هر کس که هر کاری کرد میاد سر سرک سرک بند سرک بند نیست دیگه ما مجبور هستیم که بیشتر غذای خود ساخت کنیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به ساعت 9:30 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که مراسم عاشورا دیروز در سراسر این کشور در فضای امن برگزار شد. نصرت دائمی، معاون سخنگوی این وزارت، در یک خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی با گرفتاری ده‌ها تروریست داعش و یک انتحار کننده توانستند که فضای امن را برای مردم آزادار کشور فراهم کنند. مقام‌های امنیتی ولایت جوزجان میگویند تأخیر در فرستادن نیروهای کمکی به این ولایت سبب شده است که عملیات نظامی بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی‌های خماب و قرقین تا حال راه اندازی نشود. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه جام آسیایی کرکت امروز با تیم پاکستان وارد میدان می‌شود. افغانستان دیشب بنگلادش را با تفاوت خیلی زیاد شکست داد. وزارت خارجه هند به روز پنجشنبه گفت وزیران خارجه هند و پاکستان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات خواهند کرد. اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از رفتن مهاجرین غیرقانونی به اروپا در تلاش رابطه نزدیکتر با کشورهای شمال آفریقا. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده در مورد ایران، مسمومیت جاسوس سابق روسی سرگی اسکریپال در بریتانیا، اسلحه کیمیایی و کره شمالی صحبت خواهد کرد. در این مورد سفیر آمریکا در ملل متحد معلومات داده است. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شرایط دشوار زندگی پناهجویان در کمپ بزرگ مهاجران در یونان و توقیفگاه های پناهندگان مهاجر در برخی از کشورهای شمال آفریقا به شمول لیبیا از جمله موارد هستند که انتقاد شدید شمار زیادی از مؤسسات و نهادهای امدادرسانی بین المللی به شمول ملل متحد را برانگیخته است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان موقعیت داشته که گنجایش 3100 نفر را دارد، اما در حال حاضر بیش از 9000 پناهجو در این کمپ زندگی میکنند. پناهجویان از افغانستان، عراق، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی در آنجا به سر میبرند. زلمه پشتون، مسئول اتحادیه افغانها در یونان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تنها در هفته گذشته 600 پناهجوی دیگر از کشورهای مختلف در این کم تازه آمده و جا به جا شدند، اما به گفته آقای پشتون شانس خروج از اینجا خیلی اندک است. مشکل اساسی نبود جای بود و باش، تعداد بیشتر پناهندگان در کمپ ها و دیگر اینکه آنها قادر به بررسی این تعداد دوسیه های پناهندگان نیستند. مؤسسات و نهادهای امدادرسانی سران کشورهای اتحادیه اروپا را انتقاد میکنند که برای حل بحران مهاجرت دست به چنین اقدامات زدند که منجر به بحران بشری شده است. با باور سازمان ملل متحد، تمرکز پناهجویان در کمپ موریای یونان و توقیفگاه ها در کشورهای شمال آفریقا به شمول لیبیا برای پناهجویان مثالی هستند که می تواند ناکامی پالیسی رهبران کشورهای اروپایی برای جلوگیری از پناهندگان را ثابت کند. بر اساس گزارش خبرگزاری سوشیتد پرس، هرچند شمار پناهندگانی که از راه بحر وارد کشورهای اروپایی می شوند امسال کاهش یافته، اما سفر از این راه با خطر مرگ و یا توقیف همراه می باشد. بر اساس گزارش، از آغاز سال تا کنون 700 نفر در جریان عبور از بحیره مدیترانه تلف گردیدند. کشورهای اروپایی در مرکز بحیره مدیترانه گروه های نجات را گماشتند تا پناهجویان را که نجات می دهند آنها را دوباره به کشورهای مختلف در توقیفگاه ها انتقال می دهند. به گفته اسوشیتد پرس از شروع امسال تا کنون کشتی های 13,000 پناهجو بازگشتانده شده و به توقیفگاه های مختلف در کشورهای شمال افریقا انتقال یافتند. در توقیفگاه ها در لیبیا برای این مهاجرین نه جای بود و باش است و نه امکانات زندگی. شمار پناهجویانی که در توقیفگاه های لیبیا زندگی می کنند به 5,000 نفر رسیده است. گفته می شود که هزاران تن دیگر آنها در خانه ها و ساختمان های گوناگون نگه داشته می شوند. گزارش ها می گویند این پناهجویان و مهاجرین با تهدیدهای سوء استفاده جنسی، بردگی و سایر مشکلات دیگر روبروند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، یادار میشویم که برنامه زیر آسمان کبود فردا ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بعده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې والې ډاکټران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د مطبوعاتو مسول ډاکټر سید کمال شادی. په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغي د خطرونو په اړه معلومات راکړي.
پولیو یا د ګذر ناروغي داسې و ناروغي ده چې تر ډیره بریده پورې ماشومان ځینې متاثره کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډېر ښکار سي دي هغه ماشومان ګرځي چې عمر یې تر 5 کلونو پورې یا تر 5 کلونو کم وي.
په کوم شمېر ماشومان په پولیو یا دغه د فلج ناروغي سره په دې باندې اخته لرو؟
په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې تر دمګړې پورې موږ د فلج 14 پیښې لرو. ټول نړۍ کې تقریبا شاوخوا 14 پیښې دي چې 14 یې په افغانستان کې دي. یعنی افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري او د نړۍ تر ټولو.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه په صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با میکروب پولیو با میراجان راسخ مسئول ارتباطات پروگرام های محو پولیوی وزارت صحت عامه مصاحبه ای داریم. آقای راسخ در ابتدا خوش آمدید میگم و آقای راسخ، دلیل در چی است که طی چندین سال و با وجود تلاش های زیاد میکروب پولیو در افغانستان محو نشده؟
در افغانستان قسمی که شما هم بهتر میدانین طی چندین سال است که به خاطر محو مرض فلج اطفال تلاش ها وزارت صحت عامه و به همراه همکاران بین المللیش مانند اداره یونیسف و سازمان صحی جهان صورت میگیره تا این مرض از این سرزمین محو شود. ولی به نسبت یک سلسله مشکلاتی که در ساحه ما داریم، ما نتوانستیم که ویروس فلج اطفال را از این سرزمین یا از افغانستان به طور همیش محو کنیم. اما در سایر ساحات افغانستان، در بخش‌های افغانستان، ما توانستیم که گردش ویروس پولیو را متوقف بسازیم.
قسمی که شما در لابلای سخنانتان گفتین که در قسمت محو میکروب پولیو بعضی با چالش‌ها و مشکلات روبرو شدین، میشه که از اون مشکلاتتان بر ما نام ببرین؟ مثلا چی مشکلات وجود داشته که شما نتوانستین میکروب پولیو را تا به حال محو کنین؟
شما بهتر میفهمین که این مرض یا این ویروس ساری است. مشکلات عمده که ما با او مواجه استیم، یکی از او قسمی که دیگر سکتورها را دیگر بخشها را هم از متاثر ساخته، مشکلات امنیتی است. مشکل امنیتی مانی ازی شده که ما نتوانیم به هر طفل افغانستان رسیدگی کنیم با دو قطره واکسین پولیو. مشکل یا چالش دیگی که پیش روی ما قرار داره، او عدم توجه والدین و مردم محل در قسمت اهمیت واکسین پولیو است. اونا انقدر به امی واکسین پولیو اهمیت نمیتن که برای طفلشان حیاتی است. به این معنا که تنها رایی که میتونه ویروس فلج اطفال را محو کنه و اطفال را از این مرض وقایه کنه امی واکسین است. بنان این یک مشکل است. و در پهلوی از یک عده دیگری هم ایتو باور میکنه که ممکن شاید در پهلوی این واکسین کدام اغراض و هدف دیگه وجود داشته باشه و یک نوع تبلیغات منفی را آگاهانه یا غیر آگاهانه برام اندازه که هم مانع از این میشه که ما به هر طفل افغانستان رسیدگی بکنیم.
با تلاش هایی که شما در قدر مدت داشتین، تبلیغات که داشتین، چطور نتونستین که تا به حال جلو همین تبلیغات منفی را بگیرین که تا مردم از هانش تغییر کنه و اجازه بدن که اطفالشان واکسین پولیو بکنن؟
در قدم اول اجازه بدین که ما امو کسایی که باورهای منفی در قسمت به واکسین پولیو دارن، اونا در سطح بسیار کوچک قرار دارن، یعنی یک عده بسیار محدودی که فیصدی بسیار کم را دارن، اونا همی تبلیغات را میکنن. اما طی سالیان گذشته تا به حال ما چون تبلیغات منفی را نمیکنیم، ما چیزی که امو معلومات ساینتیفیک واقعی علمی است برای مردم پیشکش میکنیم که خیاست واکسینی است و مرض نوعی و خیاستش ای است، تهدیدش اینمی است. اون واقعیت ها را به کمک شما رسانه های محترم برای مردم عرضه کردیم. یعنی مردم، اکثریت مردم تا حالا فهمیدن به یک فیصدی بلندی که به نام مرض فلج اطفال یا پولیو یک بیماری در این سرزمین در افغانستان وجود داره و علاج وقایی از او هم تنها اینمی واکسین است. یک عده ای که تبلیغات منفی را هنوز هم برام اندازن، به گمان اغلب اونا کسانان نیستن که هواخواهان یا مردم باشه که خوبی این ملت را و این مردم را اونا بخوان. اونا میخوان که این ملت باید از این ناحیه هم رنج ببرن و با این مشکلات هم دامنگیر بوده باشه. چون شما بهتر میفهمین که آینده افغانستان متعلق به می اطفال افغانستان است و اطفالی که صحتمند باشه، اطفالی که تعلیم یافته باشه، اطفالی که دارای مهارت های خوب بوده باشه، اونا میتونن که در آینده این کشور را بهتر رهبری کنن و به سمت رفاه و آسایش ببره. بنان نو کسانی که بدخواه افغانستان است و میخوان که از این ناحیه هم باید ما اطفال معلول، معیوب و فلج داشته باشیم.
در افغانستان در حدود چقدر واقعیت پولیو دیده شده؟
بدبختانه ما امسال، یعنی در سال 2018، مشخصا با یک سلسله چالش ها برنامه ما، کمپانی ما مواجه شد. مشکلات ای بود که در بعض ساحات که بر ما اولویت داشت که هر طفل افغان باید در هر دوره کمپاین واکسین شوه، اونجا کمپاین ما با مشکلات مواجه شد. مشکلاتی ما به این معنا که یک تعداد از مردم، اطفال تحت پوشش این کمپاین ها قرار نگرفت. در نتیجه ازی در سال روان واقعیت مثبت پولیو افزایش یافت. این تا الحال که سال 2018 میلادی هم ختم نشده، ما 14 واقع مثبت پولیو در افغانستان داریم و در سال 2016 13 واقع را داشتیم. ای به این معناست که یک عده اطفال که در ساحات معروض خطر پولیو زندگی میکنن از واکسین باز میمانن و اونا واقعیت پولیو را متاسفانه بیشتر دارن.
در حدود 14 مورد واقع پولیو در افغانستان وجود داره. یک بار دیگر میخوایم از شما بشنوام که مرض پولیو چگونه یک مرض است، آیا تداوی داره نداره، چگونه میتونن که جلوی این مرض بگیرن تا اطفالشان مصاب به مرض پولیو نشوند.
بیشترین واقعات مثبت پولیو را در سال روان میلادی ما در ولایت قندار داشتیم، یعنی 7 واقع در ولایت قندار به ثبت رسیده. همچنان مثلا در ولایت اروزگان یک واقع داریم، در هلمند یک واقع داریم. یعنی زون جنوب افغانستان ما با تهدید این مرض مواجه است و اگر اوج والدین کم توجهی بکنن و اطفال را در هر دوری کمپاین واکسین نکنن، ایرا بدانن که اطفالشان با تهدید مواجه است و احیانا خدای نخواسته طفلشان اگر به این مرض مصاب میشه، برای همیش بار دوش خود فامیل و جامعهشان بود و مسئولیتشان برمیگرده به خود والدین. در ولایت کنر 3 واقع داریم و در ولایت ننگرهار 2 واقع داریم. یعنی در زون شرقی ما در اونجا 5 واقع داریم. در مجموع امی واقعات اگر تقسیم کنیم به سطح زون، در دو زون وجود داره که در یک زون، در زون جنوب 9 واقع و در زون شرق 5 واقع. اینمی دو زون مردم اطفالشان با تهدید پولیو مواجه است و والدین مسئولیت دارن که اطفالشان رو واکسین کنن و وزارت صحت ما و همکارانشان به دلیل امی تهدید ویروس سی پولیو کمپانای واکسیناسیون رو بیشتر ساختن. علاوه از این کمپانایی که در سال پلان میشه و در تطبیق میشه که مثلا سه کمپانی سرتاسری بود، در حدود 6 کمپانی فرعی مختص به میزونا بود، ما در هر ولایت یا منطقه‌ای که در اونجا امی ویروس ثبت میشه اونجا کمپاینای اختصاصی را داریم به خاطر از اینکه امو ویروس دیگه سرایت نکنه.
بله، قسمی که گفته شده که مرض پولیوم خودش تداوی نداره، باید وقایه شوه، واکسین شوه تا که جلوی این مرض گرفته شوه و محو شوه.
بله، این موضوع را بارا ما تکرار کردیم از طریق رسانه‌های محترم. این مرض دو خصوصیت عمده داره. یک خصوصیت از این مرض ای است که این تداوی نداره. اگر احیانا کدام طفل به این مصاب میشه، در هیچ کشور جهان و در هیچ شفاخانه مدرن جهان نمیتونه که این مرض را تداوی بکنه. خصوصیت دیگری این مرض ای است که این قابل محو است، این مرض نابود شدنی است، این مرض از بین میره. قسمی که چیچک یک زمان متداول بود، رایج بود در کشورها، امروز او مرض محو شده و وجود نداره. این مرض هم به این شکل قابل محو است. اگر این مرض در افغانستان محو نشه، ممکن است که بار دیگر سرایت کنه به کشورهای دیگر جهان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من فوزیه نوری هستم و برنامه را که مهریه انوری تهیه کرده است تقدیمتان می کنم. چرا بعضی از پدران و مادران زمانی که با کسی دعوا و یا جنگی می کنند اطفالشان را نیز وامی دارند که با آنان گپ نزند و سلام ندهد؟
خودم هم میشناسم بعض افراد اشخاصی را که امروی ما قهر هستند، با دخترایشان و بچهایشان اجازه نمیده که با ما گپ بزنه.
این گونه رفتار چی عواقب دارد؟
امی طفلا به عقده‌دار بار میان.
و راه حل این موضوع چیست؟
در کل اول خامون بکسی فرهنگی خود باید تغییر ما شما بتیم.
شنونده های گرامی، پدر و مادر اولین مربیان هستند که با کودک ارتباط برقرار می کنند. از این رو می بایست زمینه مناسب را برای فراگیری تربیت سالم فرزندان فراهم سازند، نه آموزش بدرفتاری. والدین غیر از تامین ضرورت های زندگی و رفع نیازهای جسمانی فرزند موظفند محیط سالم نیز از نظر تربیتی برایشان پدید آورند. مگر برخی از خانواده ها هستند که تربیه اولاد خود را آگاهانه یا غیر آگاهانه به دست خود خراب می سازند که آنان را به کار غلط رهنمایی می کنند. از جمله این که عده از بزرگان خانه یا والدین وقتی با کسی مانند همسایه یا اقاربشان بنابر دلیل رابط خود را قطع نمایند، اطفال خانه را هم به قطع رابط با آنها تشویق می نمایند که برنامه امروز آشیانه به همین موضوع اختصاص داده شده است. همچنان به همین ارتباط نظریات مردم و مصاحبه با جامعه شناس را هم داریم. مهریه انوری تهیه کننده برنامه این مطلب را تقدیم می کند.
دوستان گرامی، معلوم دار است که آینده هر جامعه با اطفال آن جامعه ارتباط دارد. بدون شک که این حرف ها راست و 100% قبول شده است. چرا که گفته شده کودکان امروز مردان و زنان فردا هستند و اگر ما خواسته باشیم جامعه خود را با جوامع مترقی و آرام برابر بسازیم، پس تربیه خوب فرزندان را رشد بدهیم و کوشش کنیم که برای راست و تعالی و ترقی آنان را سوق بدهیم. ولی دیده می شود که هنوز هم در برخی موارد خانواده ها اصول و پرورش درست را در نظر نمی گیرند و اولادشان را به خواست خود راهنمایی غلط نموده پرورش نادرست می نمایند. قسمه که پدر یا مادر در یک خانواده با کسی از اطرافیانش بگو مگو نمود و خفه شد، اعضای دیگر خانواده به خصوص اطفال را به بی‌احترامی و روی خراب مجبور می سازند. بی خبر از آن که این کار در آینده برای آنان مشکلات را بار می آورد. شکیبا باشنده شهر کابل که مادر چند فرزند است از زیور خود قصه می کند که چرا با ایشان دعوا نموده بود و اطفال و خانواده‌اش چه مشکلات را دیدند. وای می گوید:
من یک خانم خانه هستم، امی واقعیت در فامیل خودم پیش آمده که من چشم دید خدا برتون قصه میکنم که این موضوعات همیشه هست در اکثر فامیلات. مثلا از من خانه یک جا مشترک بود، میخواستیم امی خانه نصف بسازیم، ایوارم یک ذره ممنونیت میکرد که طفلای ما زیاد از کلان است، از شما خورد است، از ما چهار خانه باشه، از دو خانه باشه. در این امی حساب جار جنجال پیش آمد، ایوارم امرای شوهرم گفتگو کردم، امی ایوار زن خودم اقصان اینا با اولادای خطیا داد که کاکای تدیدی سلام نته، زن کاکا را دیدی سلام نته، اولادش بزن تهدید کو، فشار بیار بالای اولادش. حتی تو وقت شد که از دو منزله، ماه رمضان بود که من ترکاری را پاک میکردم، از دو منزله یک شیشه را تو تا شیشه را انداخت با بالای سر بچه خودم، باور کن سرش چهار کو خورد. من تا من یاد نمیدادم که تو این کارا کو این کارا، اما اولادای من باید عقده میگرفت که کارا خراب کردن مقابلش استاد میشد، بیترامی میکرد. ما خودم نمیخواستیم، فامیلم میگفتم پاکاش او بیعقل است، خیره.
اما زرغونه باشنده مکرارویان سوم میگوید که در خانواده وی هر جور جنجال که پیش آید به اطفال خانواده در مورد چیزی گفته نمیشود و آنان را به مداخله وقت نمیدهند و تحریک نمیکنند، چون اطفال آسیب پذیرند و زود دستخوش هیجان شده و کردار غلط را ترجیح میدهند.
نه، این کار بسیار بد است. وقتی که مادر امرا یک نفر جنگی می باشه، باید طفل خود در مقابل از وقت دار نسازه، بخاطر که او بین گپ بین معظم و فامیل است. هیچ وقت آدم بین طفل های گپ بر از اونان نگویه، او گپ که بین خود ما می باشه او علایده مثل است. ما هیچ وقت این کار نکدیم، طفل ها را گفتیم که اگه پیشویتان آمد سلام بتین، احترام کنین، برشان گپ بین کلانات بین شما نیست. علت از اینکه امی طفل ها به عقده‌دار بار می آیند.
قابل ذکر است گاهی والدین با کسی که پرخاش می کند به خاطر انتقام می خواهد اعضای خانه همه با آن شخص گپ نزند و آنان را وادار به تنفر از آن شخص می سازند، تا حدی که می گوید دیگر با آنها سلام ندهید. اما هیله غرنه محصل 15 حقوق پوهنتون هواد این کار را فرهنگ غلط می پندارد و از چنین روش ها خیلی متاثر می شود. وای در این مورد چنین می گوید:
جامعه ما جامعه سنتی هست، تقریبا از دوردست ها ما میبینیم که همه تو امرای فامیلا برخورد میشه. وقتی که دو فامیل با هم دعوا میکنن، جنگ میکنن، میگه سلام نته. خود ما میشناسیم بعض افراد اشخاصی را که امرای ما قهر هستن، با دخترایشان و بچهشان اجازه نمیده که با ما گپ بزنه، با وجود که خودشان با پدرای ما قهر هستن یا با مادر ما قهر هستن یا ما با اونا قهر هستیم، ما سلام خود میتیم، چون با ما فامیل ما گپ نزده. اما اونها گفتن بر فامیلاشان با دخترایشان یاد داده که دیگه امرشان سلام نته، در محفل میبینن، در کوچه میبینن، هر جای. دخترشون نقدر بزرگ شده بودن، بچهشون نقدر بزرگ شده بودن که ما بیخی فکر میکنیم بچه کوچه بیگانی هست که ما نمیشناسیمش. با وجود که پیوند خونی ما بسیار نزدیک بوده، مثلا بچه کاکای ما، دختر کاکای ما که ما قدر از هم دور شدیم یا نمیشناسیم، سلام علیکی نداریم در هر جایی که ببینیم. ما جیگرخون هم میشم زیاد خودم شخصا که چرا همت یک فرهنگ در بین ما مردم هست.
شنونده های عزیز، این که بعضی از خانواده ها وقت با کسی مشاجره می کنند و اطفال را هم به این کار وامی دارند، در این رابطه نظریات مردم را می شنویم که این کار چگونه یک عمل است؟
اسم من سمیع الحق باشنده کابل است. ای والدین اگه جنگ میکنه تاثیر منفی سر اولادایش میفته. در خانواده ما ای کار نمیکنه و دی طفل بی تربیه می و احترام به کلان نمیگذاره.
اسم من لطلاس باشنده ولایت کابل ولسوالی دی سبز. امی که والدین که به اطفالشان یاد میتن یا به جوانان که امروی کسی که کی نمیگیرن یا دشمنی میداشته باشن یا همچنان که اذیت آزاری که از را ترمیشن برایشان برسونیم. در جامعه مشکلات زیاد را با بار میرک بخاطری که یک عمل ازش دست دارد.
یک عمل خوب هم است به خاطر که اگر عمر ارزش نده اولاد مام برش یاد میتم که نه سلام بتیش نه احترام شکو. وقتی که ما جنگی بود که اولاد مام جنگی باشه هیچ که تزوام گب نزنه، نه اولاد مام میگم که نه سلام بتیش نه احترام.
دوستان گرامی، یکی از نیازهای اساسی انسان از نظر روانی نیاز به محبت و برخوردداری از عواطف دیگران است. بر این اساس بر مربیان کودک به خصوص پدر و مادر لازم است که این نیاز روانی و عاطفی او را برطرف سازند تا در بزرگسالی با مشکل مواجه نشوند. اکنون در رابطه با این موضوع که پدر و مادر زمانی که با دیگران مشاجره کردند میخواهند باقی اعضای فامیل نیز با طرف مقابل خفه باشند و گپ نزنند، چی مشکلات را خلق میکند و اطفال از نگاه روانی چی صدمه میبینند؟ مصاحبه را مهریه انوری تهیه کننده برنامه با دکتر امید افغان، یکی از جامعه شناسان افغان انجام نموده است که میشنوید.
استاد، میخواستیم بفهمیم که بعض خانواده ها ما میبینیم که بزرگای خانه مثلا پدرها یا مادرها که اطفال خود میگن که ما کتب کسی که ما جنگیستم شما سلام نتین. ای به نظر شما از نگاه جامعه شناسی مثلا از نگاه اجتماعی چی تأثیرات داره بالای خود تربیه یا میتفل؟
معمولا ما الگوهای رفتاری را از سطوح مختلف فرهنگی خود میگیریم. در جوامعی که اینا عقب مانده هستند، در جوامعی که اینا مثل اشاره جامعه ما را دارن، خصوصیات رفتاری در اونجا خصوصیات جمعی است و افراد به عنوان یک فرد مستقل حقوقی برخورد نمیشند و به عنوان یک شخصیت حقوقی برش احترام گذاشته نمیشند. اونان فهمه که در جامعه ما و در خانواده و والدین ما شما هستن، اونا احساس میکنن که همه مسئولیت و اختیارات خانواده و اطفال خودم دارم و بنان هیچ کسی به غیر از من دیگه این صلاحیت نداره که برای طفل ما بگه چیکار بگو چیکار نکو. با اینمی نمیدید و فهم وقتی که در درون خانواده عادی موجود داشته باشد، طبیعتاً از لحاظ رشته وابسته هستند، اما این فهم و درک ندارن که اطفالشان یک شخصیت مستقل هستند. بگذارن که اونا به عنوان یک فرد مستقل یا یک شهروند مستقل با بچه کاکای خود با کاکای خود برخورد بکنن و از این الگوهای اخلاقی و شکل مناسب استفاده کنن. تاثیراتشان از سطوح متفاوت، یعنی از سطح فردی گرفته تا سطح جمعی، تاثیرات منفی دارن.
بازم به ارتباط همین موضوعی که بعضی وقتا والدین مشاجره میکنن با کسی، اطفال هم به همچنین گپای او را عادت میتن که شما گپ نزنین با اونا چون ما قهر هستیم. باز به می ارتباط مثلا چی مشکل خلق میکنه ای در جامعه؟
یک منطق در ذهن همه ما استوار میشه که چطور بتونیم او آدم از ضرر برسانیم. ضرر رساندن به او آدم امکان داره؟ اگر من نمیتونم، بعد فکر میکنم که همی که بچه ما بر از او سلام نداد، حتما در اجتماع شأن و شوکت و احترام از او پایین میاد و او آدم خود به خود ضربه میبینه یا او را من مثلا کم میزنم در جامعه اینا. پس میبینن که اینمی حالت وقتی که اتفاق میفته این خودش یک آسیب
و بازم امی قسم برخوردا چی عواقب در خانواده داره؟
دو نوع عواقب هم میتونیم دستبندی بکنیم. یک عواقب که در درون خانواده است، افراد خود به خود حتی بالاخره مثلا خود پدر و مادر در خانواده جنگ میکنن و حتما باز مادرش مثلا تشویق میکنه که کت پدرت گپ نزن. میبینن که شیرازی درون خانوادگی از برکت این نوع اخلاق بد از بین میره، خراب میشه. و لحاظ اجتماعی طبیعتا یک روحی بد اخلاقی و یک شیرازی اخلاق ارتباطی در جامعه میسکله و طبیعتاً بعد دیگه مایی که دست خیلی آرام و دست مدارا رو به همسایه خود پیش بکنیم، ما میایم خشونت و بد اخلاقی را با اونا ترویج میکنیم که خود به خود جامعه را متضرر میسازه.
و بازم میخواستیم به ارتباط همین مشاجره لفظی والدین بپرسیم که آیا این چی راه حل هایی داره که والدین میتونن از این قسم عمل یعنی نجات بیافن خودشان و اولادشان؟
در کل اول خامو بکسی فرهنگی خود باید تغییر ما شما بتیم. نکته بعدی است که ما سطح آگاهی آگاهی والدین از مسائل حقوقی و شبکه اجتماعی بالا ببریم. این از خودشان بخواهیم که راه حل برای این مسائل اینا چی میدانند. بالا بردن میزان آگاهی والدین و تشخیصی ای که خودش هم به عنوان یک فرد حقوقی است و افراد و اعضای خانوادهش هم یک فرد حقوقی هستند و احترام به اونا بگذارن.
در آخر شما چی پیام دارین به همچون خانواده هایی که اطفالشون را تشویق میکنن که ما گپ نمیزنیم، شما هم با او همسایه یا با او کسی که ما جنگیستم تو هم گپ نزن؟
پیام ما با دو کلمه میخوایم انتقال بدم، یکی که ترویج فرهنگ تساهل و یک دیگر دوستی.
آقای افغان از شما یک جهان تشکر، موفق باشین.
سلامت، شکر.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه که تقدیمتان شد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، شادمان باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.